قصد انسان بوده، نوع قتل چیست؟
قتل عمد.
آقای دکتر مرادی،
از اون جایی که در هدف اشتباه کردن و تاریکی تیری که رها کردن با جسمی یا شیئی غیر از اون چیزی که در تصور میکردن برخورد کرده، خطای محض محسوب میشه، چون که نه قصدشو داشتن به لحاظ سوء نیت و روانی، نه قصد ارتکاب جرمو داشتن، نه قصد فعل رو داشتن. و از این همین نکته استفاده میکنیم و میگیم که قتل خطای محض.
خطای محض. بسیار خوب. سوال چهار گزینه ایتون انتخاب بفرمایید گروه محترم عدالت. فقط بین الملل مونده. بریم سراغ سوال چهار گزینه ای دوستان از حقوق بین الملل. بفرمایید که برای تحصیل تابعیت ایرانی متقاضی باید چه شرطی از لحاظ سنی داشته باشد؟ 1. رسیدن به سن بلوغ قانونی. 2. رسیدن به سن بلوغ شرعی. 3. 18 سال تمام. 4. شرط سنی ندارد.
18 سال تمام.
درود بر شما. میپذیریم. آقای مرادی بفرمایید.
بله، مطابق قانون شرطیه که مورد حکم قرار گرفته و این شرط سنی براش تعیین شده.
متشکرم از شما. یه جمع‌بندی داشته باشیم امتیازات دوستان. بله. رو در مرحله دوم
گروه شهید بهشتی موفق شدن که 15 امتیاز رو کسب بکنن در مرحله دوم.
بله.
گروه آنا موفق شدن که 20 امتیاز رو کسب بکنن.
بله.
و در نهایت گروه عدالت موفق شدن که 5 امتیاز رو در این مرحله کسب بکنن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. بلافاصله بریم سراغ مرحله سوم که چهره‌های شاخص حقوقی رو معرفی میکنیم. لطفا همچنان شنونده عدلیه از رادیو گفتگو باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سوال پیامکی این قسمت مسابقه عدلیه: کدام یک از نهادهای زیر حق وضع عوارض را دارد؟ الف سازمان امور مالیاتی کشور، ب شهرداری ها، جیم شورای اسلامی شهر، و دال شورای عالی استان ها. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو میتونید پاسخ گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامکی 301035 پیامک کنید.
خیلی خوش آمدید به مسابقه عدلیه. در مرحله سوم بخشی از زندگی نامه چهره‌های شاخص حقوقی رو قرائت میکنم. گروه‌های مختلف باید تشخیص بدن که این زندگی نامه و این ویژگی‌هایی که مطرح میشه متعلق به کدام چهره شاخص حقوقی است. آقای مرادی بفرمایید که بیشترین امتیاز تو مرحله دوم با کدام گروه بود؟ گروه
بیشترین امتیاز بله برای گروه آنام.
خب طبق قوانین مسابقه عدلیه با گروه آنا شروع میکنیم. گروه محترم آنا، با دقت بشنوید و بفرمایید آنچه که قرائت میشه مربوط به کدام یکی از چهره هاست. وی در سال 1319 در شهر کرمان به دنیا آمد. تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به پایان رساند. در سال 1340 وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد و با استفاده از بورس تحصیلی دولت به فرانسه رفت و پس از 5 سال با ارائه پایان نامه حقوق کار و تأمین اجتماعی موفق به دریافت دکترای حقوق خصوصی شد. ایشان به عنوان نخستین رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزیده شد و تا سال 1358 در این سمت باقی ماند. وی دارای آثار علمی فاخر و ارزنده‌ای در حوزه حقوق کار می باشد. کتاب‌های ایشان هنوز هم اصلی ترین منبع فارسی زبان در درس حقوق کار است. بفرمایید.
استاد کاتوزیان نیستن؟
خیر.
محمد مهدی تهرانچی؟
خیر.
گزینه ای نداریم؟
نه گزینه ای نداریم، باید معرفی بکنیم. بسیار خوب. آقای مرادی بفرمایید پاسخ صحیح رو.
بله. استاد بزرگوار که از ایشان به عنوان پدر حقوق کار ایران هم یاد میشه، جناب آقای دکتر سید عزت‌الله عراقی که در قید حیات هم نیستند و
روحشون شاد. متشکرم از شما. بریم سراغ گروه محترم شهید بهشتی. ایشان در سال 1324 در شهر قم به دنیا آمد، فیلسوف، مجتهد و حقوقدانی که مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی گرفت و از دانشگاه بروکسل درجه دکترا دریافت کرد. وی بین سال 1360 تا 1372 ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهده‌دار بوده و به زبان‌های عربی، انگلیسی، فارسی تسلط دارد. در سال‌های 77 و 87 جایزه علمی پژوهشگر نمونه سال را دریافت نمود و همکنون استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله آثار ایشان کتاب‌های قواعد و اصول فقه است. خیلی ساده است. خیلی هم معروفن.
دکتر میرداماد؟
خیر. دقت کنی. به ذهنتون نمیرسه؟ آقای مرادی بفرمید.
بله، استاد مسلم فقه و حقوق جناب آقای آیت الله سید مصطفی محقق داماد که در محضر ایشون هم
خیلی ساده است. گفتم خیلی
تلمس کردیم.
درود بر شما. متشکرم. و اما گروه محترم عدالت. خیلی راحته، خیلی ساده است. ایشان زاده 25 اسفند 1334 نظامی و روزنامه‌نگار اهل تهران بود که در جنگ ایران و عراق به عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت کرد. وی از فرماندهان ارشد سپاه در عملیات فتح المبین، عملیات رمضان و بیت المقدس بود و نقش کلیدی در آزادسازی خرمشهر داشت. در بهمن ماه 1361 در منطقه فکه خوزستان شهید شد.
شهید باقری.
درود بر شما. شهید بزرگوار حسن باقری. خب از مرحله سوم امتیاز کامل شما میگیرین. آقای بله. مرادی نکته‌ای هست؟
فقط این که قهرمانان ملی ما هستن و روحشون شاد.
روحشون شاد. بله. بهترین و شایسته ترین الگوهایی که میشه ازشون بهره برد که در عصر ما و در زمان ما زندگی کردن و حیات داشتن. خیلی متشکرم. یه جنبندی امتیاز در این مرحله لطفاً.
بله. متاسفانه گروه شهید بهشتی و گروه آنان در این مرحله هیچ امتیازی نتونستن کسب کنن و فقط گروه عدالت توانستن که 20 امتیاز از این مرحله دریافت کنن. تبریک بهش.
خب بریم به مرحله چهارم و تعیین کننده و نهایی مسابقه عدلیه، ببینیم که نتیجه چی میشه و چه اتفاقی خواهد افتاد. لطفاً همراه ما باشید. بفرمایید لطفاً.
مرحله چهارم 20 سوالی.
خیلی خوش اومدین به مرحله چهارم مسابقه عدلیه ی رادیو گفتگو. یکی از سخت‌ترین مراحل مسابقه عدلیه است. اینجا یه مسئله حقوقی مطرح میشه که ابعاد و زوایاش مشمول همه شاخه‌ها و بخش‌های حقوق خواهد شد، از جزا و کیفری و عمومی و خصوصی و بین‌الملل و همه اینها رو در کنار هم جمع کردیم، یه مسئله طرح کردیم و دوستان حقوقی، چه دانش‌پژوهان چه فارغ‌التحصیلای حقوقی، باید مسئله رو برامون حل بکنن. بریم سراغ گروهی که بیشترین امتیاز گرفته. اصلا یه گروه امتیاز گرفته دیگه، بیشترین نداریم. با گروه عدالت باید شروع کنیم. خب بریم سراغ گروه عدالت. یه مسئله بسیار سخت، بسیار پیچیده، بسیار مشکل. یعنی استادم تو تضعیف روحیه. می همین الان اینا افسردگی فلسفی گرفتن و دیگه میخواین انصراف بدین؟
بله.
انقدرم آمادگی دیگه نیاز نیست. بفرمایید که نوجوان 16 ساله در باشگاه ورزشی بر اثر درگیری با شخص دیگری با کوبیدن وزنه بدنسازی به صورت وی سبب قتل او شد. تا اینجاش که مشکلی نیست. یه قتل رخ داده. بازپرس پرونده در ابتدا چه قراری صادر می نماید و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم کدام است؟ در این سادگی خیلی پیچیده است. خب
قرار اول قرار تعقیبه که بازپرس صادر میکنه برای این پرونده
و دادگاه صالح.
و دادگاه صالح دادگاه کیفری که ویژه نوجوانانه، یک دادگاه تخصصی برای جرمی که نوجوانان انجام میدن.
خیلی متشکرم آقای مرادی عزیز. بفرمایید.
قسمت دوم سوال رو به درستی پاسخ دادن و این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه ریستیک به جرم نوجوانان هست.
بله.
اما در خصوص قراری که صادر میکنه بازپرس، باید عرض بکنم که از اونجایی که این جزء جرایم مصرح در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفریه، بازپرس با مواجهه این صحنه اولین قراری که صادر میکنه قرار بازداشت موقته، به خاطر اهمیت جرم و بیم این که متهم فرار نکنه و آثار جرم از بین نره، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت میکنه.
خب از 25 امتیاز مرحله 4 چند امتیاز تعلق میگیره به گروه عدالت؟
15 امتیاز.
چون اگه نصفش کنیم میشه 12.5 امتیاز. قیمت خرید حساب کردیم باهاتون 15 امتیاز. بسیار خب، بریم سراغ دیگه از بین دو تا گروه دیگه، چون هیچ امتیازی در مرحله قبل نداشتن. بریم سراغ مرحله دوم. بسیار. ببینیم در مرحله دوم کدوم یکی از گروه‌ها بیشتر امتیاز گرفتن؟ گروه آنا.
گروه آنا، بله.
گروه آنا که 20 امتیاز رو گرفتن. گروه محترم آنا آماده‌اند برای پاسخگویی، خیلی هم آماده‌اند، مشخصه. بفرمایید که شخص الف با دستکاری در دستگاه خودپرداز مبلغی بیش از حساب خود دریافت می‌دارد. عنوان اتهامی این جرم چیست؟ در صورت اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان در مورد عنوان اتهامی تکلیف چیست؟ تکلیفش که معلومه، سه بار از تصمیم کبرا بنویسه.
ایشون که اگر چون دستکاری کرده جز کلاهبرداری میشه دیگه، یعنی که از اساسیاش هستش که کلاهبرداری کرده. حالا اگر خوب. مسئول مثلا خود همون بانک باشه فلان، خیانت در امانت میشه. ولی چون اینجا نگفته که آیا این خود همون، چون خود پرداز چیزی نیستش که بخوایم همین جوری هر کسی است، مگه که مسئولان خود بانک باشن که خیانت در امانت، یا اینکه اشخاص چیز باشه به عنوان کلاهبرداری حساب میشه.
کدوم در صورت اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان در مورد عنوان اتهام تکلیف چیه؟
در مورد اتهام تکلیفش اینه
که باید کرد؟ وقتی اختلاف داشته باشن نظرشون یکی نباشه راجع به عنوان اتهام
بین بازپرس و
دادستان.
دادستان قوه قضاییه میاد وسط دیگه، که قوه قضاییه بر اساس این
اختلاف بین بازپرس و دادستان رو کدوم مرجع باید تعیین تکلیف بکنه؟
رئیس قوه قضایی است دیگه،
قوه قضایی رسیدگی میکنه.
متشکرم. آقای مرادی هم پاسخ درست رو بفرمایید، همین که اصلا چجوری امتیاز بدیم بهشون.
در مورد کلاهبرداری که اشاره فرمودن، اشاره نکردن که کلاهبرداری رایانه‌ایه، فقط به خود قید کلاهبرداری اشاره کردن، ولی با تسامح و اغماز میپذیریم ازشون.
متشکرم.
اما در مورد حل اختلاف، برای حل اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان باید به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده اول فکر بکنیم. در مورد این جرم، چون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستش، برای حل اختلاف بین نظر بازپرس و دادستان پرونده ارسال میشه به دادگاه کیفری دو برای حل اختلاف و بسیار. تصمیم گیری.
خب چند امتیاز بهشون بدیم با توجه به اینکه فقط به کلاهبرداری اون هم نه مرتبط با رایانه رو اشاره کردن؟
10 امتیاز.
10 امتیاز از 25 امتیاز. بسیار خب، مبارکتون باشه. و اما گروه محترم شهید بهشتی، بریم سراغ مسئله شما. آماده این؟ آماده؟ این بلهی که گفتین آمادگی نبود. احمد در دعوای مطالبه وجه چک ملک حسن را توقیف نمود و پس از توقیف حسن ملک مذکور را به مریم اجاره داده است. وضعیت حقوقی عقد اجاره چیست؟ و احمد به کدام دادگاه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ چقدر پیچیده شد. کلن جوابش 4 صفحه بیشتر نیست، خیلی کوتاهه. تکلیف عقد اجاره چیه؟
عقد اجاره صحیحه.
خب احمد به کدوم دادگاه میتونه ارجاع بده؟
دادگاه عمومی حقوقیه، میتونه مراجعه کنه.
و چه اقدامی میتونه انجام بده؟ نمیدونی؟
نه
نمیدونی. بریم سراغ آقای مرادی که خوب میدونن و خوبم پاسخ میدن و توضیح میدن برامون. آقا بفرمایید.
خواهش میکنم. از اونجا که احمد ملک رو توقیف کرده و مالک جدید اون ملک محسوب میشه،
بله،
و با ملاحظه این نکته که قانونگذار ما به مالکیت اهمیت ویژه‌ای میده، در این مورد عقد اجاره غیر نافذه. غیر نافذ به این معنیه که نه باطله نه صحیحه، اختیارش داده میشه به مالک. مالک میتونه اون قرارداد رو
بپذیره میتونه
و مستأجر بمونه و میتونه نپذیره، هر جور که خودش مصلحت میدونه. پس قرارداد اجاره غیر نافذ محسوب میشه. فرض ما حالا بر اینه که احمد میخواد اون مستأجر رو بیرون بکنه و این قرارداد رو اصطلاحا نمیپذیره. میتونه حسب مورد، حالا چون این سوال کلی دادیم و به جزئیاتش نپرداختیم به خاطر محدودیت زمانی، فرضمون اینه که این قرارداد حالا کلیه، به جزئیاتش نپرداختیم، به خاطر همین حسب مورد یا به دادگاه یا شورای حل اختلاف میتونه مراجعه بکنه که ملک در اونجا واقع شده، یعنی دادگاه یا شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، مبنی بر این که اون ملک رو دستور تخلیه یا حکم تخلیهش رو بگیره.
بسیار عالی، بسیار عالی، به همین سادگی. گفتم راحت گوش نکردم. بسیار خب، بریم سراغ جمع امتیازا. یعنی الان گروه شهید بهشتی هم از این سوال و از مرحله چهارم امتیازی نمیگیره.
بله
آقای مرادی عزیز، یه جمع‌بندی داشته باشیم از امتیازای سه تا گروه.
بله، گروه شهید بهشتی موفق به کسب 30 امتیاز شدن
در مجموع 4 مرحله.
در مجموع 4 مرحله.
بله،
گروه آنام در مجموع توانستن که 50 امتیاز رو به دست بیارن. بله. و در نهایت گروه عدالت در مجموع موفق به کسب 50 امتیاز شدن.
خب الان اتفاقی که افتاده این که در طی 4 مرحله گروه آنا و گروه عدالت امتیازشون مساویه. آقای مرادی صلاح چی میدونید؟ بریم سراغ سوال 4 گزینه ای؟
بله، برای اینکه برنده رو بتونیم مشخص بکنیم سوال 4
از هر گروه مشخص. یک سوال 4 گزینه ای بپرسید.
بسیار خوب.
گروه محترم عدالت بفرمایید که کدام یک از شرایط زیر در تحویل ملک مورد اجاره در عقد اجاره الزامی هست؟ گزینه یک، تسلیم ملک مورد اجاره در هر حالتی به مستأجر صحیح است. گزینه دو، موجر باید ملک را در حالتی به مستأجر تحویل دهد که بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
گزینه یک، چون ملک مورد اجاره باید منفعتش باشه، قابل منفعت باشه. گزینه یک.
گزینه یک خیر، صحیح نیست. آقای مرادی پاسخش رو میدن که چرا صحیح نیست.
بله، این که مالک صرف این که با هر وضعیت و شرایطی ملک رو در اختیار مستأجر قرار بده پذیرفته نیست.
بله،
و باید امکان استیفای کامل عین مستأجره، که حالا بخوایم به زبان ساده بگیم اوصاف شرایط و وضعیت ملک به گونه‌ای باشه که بتونه بهترین بهره برداری رو از اون ملک در مدت اجاره ببره.
بسیار. و اما بریم سراغ سوال گروه آنا. بفرمایید که کدوم یکی از عقود زیر عقدی موقت است؟ یک، عقد بیع. دو، عقد اجاره.
عقد اجاره.
متشکرم از شما، درود بر شما. آقای مرادی توضیح شد فرمایید.
عقود به اعتبارهای مختلفی تقسیم بندی میشن و یکی از این تقسیم بندی ها به دائم و موقته و از اونجایی که اجاره مدت داره و براش زمان مشخص میشه، از این حیث عقد موقت محسوب میشه.
خب با این 5 امتیازی که الان گروه آنا گرفت، امتیازش شد 55.
بله، امتیازش 55 میشه.
گروه عدالت میشه 50 و گروه شهید بهشتی میشه 30 امتیاز.
30 امتیاز.
برنده ما میشه گروه آنا. توی یک رقابت خیلی نزدیک و خیلی حساس، گروه آنا با 55 امتیاز موفق شد برنده مسابقه عدلیه بشه. تبریک میگم بهتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، ان شاءالله که بدرخشید. آقای مرادی عزیز خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خوشحالم که این مسابقه هم به خوبی برگزار شد. امیدوارم که بتونیم در هفته‌های آتی هم در خدمت دوستداران علم و دانش به خصوص حوزه حقوق در خدمتشون باشیم و بتونیم که ترویج بدیم فرهنگ حقوق و حقوق خوانی رو.
درود بر شما. خیلی متشکرم. یه نکته خیلی مهم آقای مرادی اشاره کردن، این که یادمون باشه حقوق خوانی و دانستن حقوق صرفاً مختص کسانی که به صورت تخصصی وارد تحصیل در رشته حقوق میشوند نیست. هر کدام از ما به عنوان شهروندان یک جامعه موظفیم که با حقوق خودمون آشناتر باشیم، برای اینکه بهتر و راحتتر زندگی بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه کنارمون بودید. حتما اگه نظر یا پیشنهاد یا نکته‌ای دارید از طریق 162 روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط و در تماس باشین و از طریق سامانه پیام کوتاهمون 301035 میتونید به ما پیامک بدید و بفرمایید که نظرتون راجع به برنامه چی. اگه پیشنهادی هم دارین با کمال میل پذیرا خواهیم بود. و اما همونطور که گفتم، گروه محترم آنا متشکل از سرکار خانم آمنه پرستار و سرکار خانم زهرا کاشفی برنده مسابقه شدن. خانم پرستار، مسابقه رو چطور دیدین؟
بسیار عالی بود. کمال تشکر دارم از جناب عالی و مسابقه خوبی که اجرا شد. با سوالات آشنا شدیم و سطح علمیمون رو سنجیدیم و امیدوارم که سلامت باشید. امیدوارم که مسابقه تداوم داشته باشه و سطح علمی و حقوق مردم هم افزایش بشه.
متشکرم خانم کاشفی.
برنامه خوبی بود، حداقل درسایی که خوندیم تو این چهار ترم رو یه ذره بررسی کردیم ببینیم تا چه حدودی بلدیم تا چه حدودی بلد نیستیم، بررسی کنیم و سنجیده شدیم که بدون تا چه مقدار آگاهی داریم.
ولی اطلاعات شما نسبت به میزان پیشرفت در مقطع کارشناسی خیلی خوب بود.
به خاطر که من خیلی علاقه شدیدی به رشته حقوق دارم و
بیشتر از اون چیزی که الان تحصیل کردی مطالعه حقوقی کردی.
بله،
درود بر شما. شما که موفق باشید، بدرخشید.
ممنون، داشت
کردید. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنونده مسابقه ادویه رادیو گفتگو بودین. موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. یه نکته مهم عرض بکنم، این مسابقه رو در سایت رادیو گفتگو هم بارگذاری میشه، میتونید دوباره دانلود بکنید و بشنوید. همچنین در نرم افزار کاربردی ایران صدا از اون طریق هم میتونید مجددا شنونده مسابقه ادویه باشید. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. ارادتمند شما حمید عبیری.
نماز بست قامت که نهد به عرش پارا به خدا علی نبی نود به نماز جز خدا را چو بگو ادا نمود اکبر بگرف هیبت حق همه ملک ما سوا مرا نبود ز سجده خوشتر به خدا قسم علی را
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید. در مفاتیح الجنان نوشته شیخ عباس قمی در باب اعمال شب 21 ماه مبارک رمضان آمده است: فضیلت شب 21 بیشتر از شب 19 است و در باب اعمال آن آمده است که آن شب را با قصد و احیا و زیارت و نماز و هفت قل هو الله زنده نگه دارند، قرآن بر سر بگیرند و چند رکعت نماز و خواندن دعای جوشن کبیر در این شب فضائل بسیار دارد و در روایات تأکید شده بر غسل و احیا و جد و جهد در عبادت در این شب. التماس دعا داریم از همه شما روزداران و نمازگزاران و شب زندداران عزیز در این شبهای قدر که از هزاران ماه برترند. امام صادق علیه السلام فرمودند شب 19 سرنوشت رقم می‌خورد و شب 21 استحکام پیدا می‌کند و شب 23 اعمال امضا می‌شود. در اینجا ضمن خداحافظی با شما عزیزان از بخش دوم برنامه ها توجهتون رو جلب می‌کنم به برنامه نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به موضوعی از موضوعاتی که باعث میشه ما به نقطه جوش برسیم و خشمگین بشیم، عصبانی بشیم. یکی از اون موضوعات که خیلی هم ما نسبت بهش خاطره ذهنی بد داریم یا مبتلا هستیم خدای نکرده، بددهانی دیگران و نحوه برخورد صحیحه. ما هر چقدر که مراعات کننده ایم در محیط خانواده، در ارتباط با دوستان، ثقل کلاممون رو حفظ میکنیم و ثقیل هستیم، یه دفعه در مراودات خیابانی، در عموماً برخوردهای خود رو به خود رو، یه دفعه نمیدونم چه اتفاقی میفته و با این پدیده اجتماعی روبرو میشیم که یه دفعه به هم میپریم و پرخاشگری میکنیم. اگر یکی از طرفین این نزاع و درگیری دارای خلق کریم باشن، به راحتی میتوانن این صحنه رو مدیریت کنن. و بعدم یه واقعیت قضایی رو براتون بگم، ما در نشستایی که با کارشناسان قضایی داشتیم، عموما در نزاعهای خیابانی و در لحظاتی که خشم به اوج خودش میرسه، تا زمانی که یک اتفاق به عنوان جرم در حوزه رفتار اتفاق میفته، همش 30 ثانیه تا 1 دقیقه است. پس ما اگر بتوانیم در این گفتگوی صمیمی در ماه مبارک رمضان یه چیزو برای خودمون همیشه فرضیه بکنیم و نظریه بکنیم و همیشه ازش پیروی بکنیم، اونم اینه که وقتی با کسی روبرو شدیم که عصبانی است، فقط کافیست 1 دقیقه بتوانیم او رو از اون میزان خشم دور نگه داریم، ولو با سکوت کردنمون، که رفتار متقابل نمادین خوبی است و در تفکر ایمانی اسلامی و در حدیث آمده که این کارو بکنید، ما می توانیم اون صحنه نزاع رو تبدیل به یه صحنه برادری، انس و الفت و اخوت بکنیم. فقط کافی است بتوانیم 30 ثانیه تا 1 دقیقه، مثلا متناسب با حدیثی که از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت می‌فرماید وقتی که شما با صحنه خشم روبرو شدید، در حقیقت سلام بکنید و صلوات بفرستید و در درون خودتون آرامش رو به وجود بیارید تا از این طریق بتونید برای دیگری ایجاد آرامش بکنید.
امام صادق علیه السلام گفتن از نشانه هایی که ثابت میکنه شیطان در نطفه فردی شرکت داره اینه که فحاش باشه و باکی نداشته باشه که چی میگه و چی میشنوه. همه پیامبرا و اماما توصیه کردن که در مقابل بدی رفتار نیکی داشته باشیم، که البته این کار جز از افراد صبور بر نمیاد. اینکه بدی رو با بدی جواب بدیم باعث نمیشه که حق به حق دار برسه. اگه اخلاقی جز نیک گفتن و نیک عمل کردن داشته باشیم، همه از اطرافمون پراکنده میشن و به چیزی معروف میشیم که خوشایند هیچ کس نیست.
مرغ از قفس پرید، ندا داد جبرائیل، اینک شما و وحشت دنیای بی علی.